الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش مرحوم نائینی بود، ایشان در مقابل صاحب الکفایه و غیر صاحب الکفایه که ادعا کرده بودند طلب حقیقی عین اراده حقیقی هست، ایشان ادعا فرمود طلب حقیقتا غیر الاراده است. طلب منطبق می شود در خارج به امری و اراده منطبق می شود در نفس به امر آخری. بین این امرین بون بعیدی هست. فرمود بر این که آن شوقی که در نفس موجود هست و متعلق می شود به فعل نفس یا اشتیاق به فعل غیر، آن شوق اراده است، ولیکن مجرد الاشتیاق الشی به او اطلاق طلب نمی شود، بلکه طلب تصدی الشخص است به تحصیل الغرض. اون مقصودی که انسان دارد وقتی که متصدی شد اون مقصودش را تحصیل کند، این تصدیل تحصیل الغرض طلبون، یعنی حقیقت طلب این است. وقتی چون کسی که اشتیاق به اجتهاد دارد، اشتیاق به تحصیل العلم دارد، وقتی که این شخص مشتاق هنوز مشغول به تحصیل علم نشده است، می شود گفت انه یرید العلم و یشتاق الیه، ولیکن لا یطلق علیه انه یطلب الیه. اون وقتی طلب اطلاق می شود که متصدی شده باشد، توجه کردید، متصدی شده باشد به تحصیل الغرض و به تحصیل المقصود. اون کسی که داب و اشگم شده است ولیکن شوق معکد دارد بر وصول به او، ولیکن لمانه نمیتواند، شب است نمیتواند خارج را صحرا بشود، میشود گفت انه یرید دابته، ولیکن لا یقال انه یطلب دابته. انما یطلق انه یطلب دابته متصدی بشود، خارج بشود الى البلد، الى خارج البلد و فحص کند از دابهش، اون وقت میگویند یطلب الدابه. پس طلب تصدیست ولی لتحصیل المقصود، منتا اون مقصود اگر مقدماتی دارد مشغول با اون مقدمات، تصدی لتحصیل المقصود است. علازالک چون که مقصود مولا هم فعل العبد است و فعل العبد فعل غیر است، مجرد این که مولا اشتیاق به فعل الغیر دارد به فعل العبد دارد، مجرد الاشتیاق لا یکون طلبا من المولا، اراده دارد به فعل الغیر اشتیاق دارد ولیکن طلب نمی شود. اون وقتی که تصدی کرد که این غرض حاصل بشود ولو به امر کردن و طلب کردن من العبد، وقتی که امر کرد، توجه کردید، بهش فهمان که این فعل را میخواهم، این میشه طلب. یطلب من، بله طلب میکند از اون شخص. پس حقیقت طلب غیر حقیقت اراده است. این یه دعوا فرمود. دعوای دیگری که دومین دعوای مرحوم نائینی در مقام بود، دومین دعواش عبارت از این است که منشأ در موارد صيغه فعل یا مادت الامر عنوان طلب نیست، که مرحوم آخوند میگوید، مرحوم آخوند این زور فرمود آخه فرمود منشأ به صیغه امر یا به مادت الامر و به غیره ما عنوان طلب است، چه عنوان طلب بل اون طلبی که گهدن حصه می شود، اون عنوان طلبی که قابل الانشاست به واسطه صیغه امر یا ماده امر، او در خارج انشا می شود، وجودش وجود اعتباری می شود که طلب طلب اعتباری انشایی شد گهدن به صیغه امر یا به مادت الامر، عنوان طلب انشا شد. فرمود مرحوم ناینین خز خیالات است، اونی که به صیغه فعل یا به مادت الامر او به غیره ما انشا می شود او نسبت بر ایگایی است، اون نسبت ایگایی است که در خارج موجود می شود به صیغه فعل یا به ماده امر او به غیر ذلک. این نسبت ایگاهیه معناش این است که اون ماده را که عبارت از مثلا ضرب زید است، این را بر اون گردن و بر اون شونه اون عبد قرار می دهد که این به عهده توست. توجه کردید نسبت ایگاهیه نسبت تحمیلیه، این نسبتی را که گزرب می گوید ضرب را نسبت می دهد، توجه کردید، به اون مکلف، به اون عبد و به اون شخصی که مخاطب هست به نسبت تحمیلیه. این نسبت تحمیلیه است، ایگاهیه است که موجود می شه. این داخل عنوان طلب است. اینی که انشا شده به صیغه فعل یا به ماده امر مصداق عنوان طلب است، نه اینکه اینها استعمال در مفهوم طلب شده است. کمای از کرهو فی الکفایه در کفایه اینجور فرمود، دیگر فرمود صیغه فعل یا ماده ام استعمال در مفهوم طلب می شود من تا به استعمال انشایی، نه استعمال خبری. وقتی که استعمال در اون مفهوم طلب شد به استعمال انشایی، عنوان طلب در خارج موجود می شود. این هم دوم دعوای مرحوم بر ناینی است. بعد مرحوم ناینی یک کلامی دارد، ما دیگر فعلا وارد اون کلام نمی شویم که ایشان مدعی است ما بین الاراده به اون معنایی که شوق معکد گفته شد و ما بین الفعل یه واسطه ای هست. توجه کردید که از او تعبیر به اختیار می کند، نه این که شوق معکد، توجه کردید، واسطه دیگر نبوده باشد، علت تامه بوده باشد در حصول الفعل خارجن کما ذهب ایلیه صاحب الکفایه و آنی که مسلک فلاسفه را دارند از اصول دین. توجه کردید رفقه ها ملتزم شدن، توجه کردید که اراده علت است بر فعل، او را دنبال می کند. او را ما فعلا اون بحث را می داریم بعد از بیان کلمات مرحوم آخوند و اینها وارد اون بحثیشان می شوید. فعلا کلام ما در این دو جهتی که ایشان بیان فرمودند، یکی این که اراده غیر طلب است و دیگری این است که منشأ به صیغه فعل یا به ماده امر، توجه کردید، عنوان طلب نیست، چیزی است که مصداق می شود بر عنوان طلب، توجه کردید. این دو جهت در اینها تکلم می کنیم. عرض می کنم اگر اراده را به اون نحوی که مرحوم آخوند در بحث واجب تعلیقی اونجا معنا کرده است که فرموده است ارادش خوق معکد است، محرد که ازلات هم تحریک فعلی در اراده معتبر نیست، بلکه این محرد که ازلات بودن حد اون شوق است، بیان الحد است و ادلا فعلیتش معتبر نیست، چون که در واجب فرض کنید واجب که واجب استقبالی است، باید زمان مستقبل بیاد، تا آدمی که زمان مستقبل نیامده است که فعل موجود نمی شود، تحریک عضلات نحو الفعل نمی شود، ولیکن چون که واجب معلقه است، توجه کردید اراده در ما نحنفی بل ممکن است فرض بفرمایید. اگر اون حرفی را که در واجب معلق فرموده است چشاق شاق معکدی بوده باشد که تحریک فعلی در او معتبر نیست بلکه او بیان حد است، ممکن است یه توجه کردید امر غیر اختیاری مانع بشود از تحریک فعلی. اگر او بوده باشد بل اشکال مرحوم ناینی وارد است، طلب غیر اون شوق است، رب ما شد است نمیتواند برد بیرون، شوقشم معکد است، چنان معکد است که اعصابش چنان ناراحت است که خواب نمیاد، چه آفتاب یا سحر بل سفیده سفیده ای صبح معلوم میشود بدوم بیرون ببینم این فرض کنید این اسب به سرش چه بلایی آمده است. بله شوقش معکد است ولیکن تحریک فعلی ندارد. اگر اراده این شوق معکد باشد که تحریک فعلی هم نیست، خوب اشکال ایشان وارد است، به این طلب نمیگویند ولیکن شوق معکد موجود است. و اما اگر اونی که توجه کردید در ما نحنفی از کلماتش استفاده شد که ظاهر کلمات فلاسفه هم همین است، اراده اون شوق معکدیست که تحریک فعلی داشته باشد نحول مقصود، منتها تحریک فعلی یا به این می شود که به مقدمه اون فعل که مقصود است تحریک پیدا بکند، حرکت پیدا کند از جدات، توجه کردید اون جایی که احتیاج به مقدمه دارد، یا به خودش در جایی که احتیاج به مقدمه ای ندارد، مثل تکلم است که فقط دولت را تکان بدهد بله مطلب مراد حاصل می کرد. اگر مراد شوق معکدی باشد محل که عزلات بوده باشد فعلا، خب طلب این اراده است، اختلافی ندارد، کما این که با این کسی که شوق معکد دارد ولیکن هنوز مشغول به فعل نیست، متصدی به فعل نیست، با اون شوق او میگن لن تبلغ مرتبه تر اراده، کما این که اینجور است توجه، چون که اراده لت تامه است برای زول فعل، یکی از مقدماتش که مقدمه اخیره است جزم به این است که مانعی از در از فعل نیست، چون شوق معکد که تحریکش فعلی است، اگر این بوده باشد این عین طلب است، چیزی دیگری نیست. بله نه طلب همین است دیگه، طلب حقیقی را میگیم ها، نه طلب در موارد امتحان اینها، طلب حقیقی این است که شوق معکد را داشته باشد دنبال فعل هم برود. اما اشتیاق داشته باشد یا نداشته باشد در طلب حقیقی ها، نه در طلب سوری، در طلب حقیقی اشتیاق اراده هم داشته باش هست، بس یکی شد اون اراده حقیقی یک تحریک فعلی دارد، منتها تفاوتشون بل اعتبار است، با اون شوق معکدی که محرک عضلات می شود با او اراده می گویند به اعتبار شوقش، و با اون شوق معکد که محرک عضلات از تحریک فعلی دارد طلب می گویند به اعتبار این تصدیش تحریک عضلات. تفاوتش فرض بفرمایید، توجه کردید تفاوتش اعتباری می شود، بلا حقیقتا یکی می شود، مثل انسان بشر می شود. از شردم اون چه جور اراده اون شوق معکد خاصه است، توجه کردید طلب هم اون تصدی خاص است، تصدی است که شوق معکد بوده باشد در طلب حقیقی. عرض کردم که تفاوت چون اعتباریست، عنوان فعل است، طلب عنوان فعل است ولیکن شوق باید بوده باشد، اراده هم عنوان شوق است، فعل باید بوده باشد. اینجور آقای من ایشان که تفکیک میکرد میفرمود اراده موجود میشود ولیکن طلب موجود نمیشود، حرف ما به اون تفکیک است، اینها تفکیک ندارن، عنوان دو تاست، به دو اعتبار هم منطبق می شود، ولیکن تفکیک ندارند. اگر اراده را شوق معکدی دید گفتی که تحریک عضلات دنبالش هست، که گفتیم اگر تحریک عضلات نباشد اراده نیست، حقیقتا اراده نیست. اگر گفتیم شوق معکدی است که در او تحریک عضلات هست، این حرفیشون درست نمی شود که اراده محقق می شود ولیکن طلب محقق نمی شود. عرض می کنم غرض ما این است که این تفکیکی ایشان می کرد، می فرمود که اراده موجود می شود ولیکن طلب موجود نمی شود. کلامان این است که این تفکیکی رست نیست. ولی به جهت این که مادام که تحریک عضلات تصدی فعل است، تحریک همون تصدی است، چیز دیگری نیست، این تحرک و این تصدی موجود نشود اراده نمی شود، اراده چی نشود طلب هم نمی شود. هر وقت این تحرک عضلات شد نحو المقصود طلب هم هست. این توجه کردید، این در این مقام اول. و اما در مقام ثانی که ایشان فرمود عنوان طلب انشا نمی شود، ما این از ایشان می پرسیم اگر کسی گفت، توجه کردید، کسی گفت به عبدش، یا فرض کنید پدری به پسرش گفت عطب ببین که ضرب زیدین، توجه کردید عطب ببین که ضرب زیدین، این چه چیز را انشا کرده است؟ عنوان طلب را انشا کرده است، این دیگه جای این کار که نیست. خب آین آینه بعد از این که این عنوان طلب را انشا کرد، یعنی در عنوان طلب استعمال انشایی کرد دیگه، این که اطلبه جمله خبریه است، این را در مقام انشا طلب استعمال کرد، این جوره دیگه. وقتی که استعمال کرد بعد از این که اطلبه طلب را انشا کرد، این موجود در خارج مصداق طلب است یا مفهوم طلب است؟ موجود خارجی ها منتظر موجود، موجود اعتباری است، حقیقتا موجود نیست، ولیکن این منی که موجود است در خارج مصداق طلب است، دیگر مصداق اعتباری است. این منافات ندارد شی، این در استعمال شحال الاستعمال، توجه کردید، در مفهوم استعمال بشود به استعمال انشائی و بعد تحقق الاستعمال همون مستعملتی با همون انشایی شده است مصداق همون عنوان بشود. مثلا شما بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، من میگم به تو داری و الفین، شما هم گفتید قبلت. این به تو در مقام انشا استعمال میکنم ها، در نه در مقام اخما، کلمه به تو، لفظ به تو را در چه چیز من استعمال کردم؟ در عنوان بی، دیگر به عنوان بی، عنوان بی را انشا کردن. ولیکن بعد از انشا این منشایی که در خارج انشا شده مصداق البی است یا مصداق البی نیست؟ بلا اشکال مصداق البی است، این منافات نداره. مرحوم صاحب کفایه هم همین زور فرمود لفظ امر یا صیغه فعل در مفهوم طلب استعمال می شود و آنی که در خارج انشا شد منتها عنوان طلب به حمل شایه رو منطبق نمی شود، چون که اصطلاح فلاسفه این است که عنوان را در وجود عینش حمل کردن حمل شایه می شود، چون که این وجود وجود عینی نیست، وجود وجود اعتباری است، یعنی مصداق مصداق اعتباری است، حملش را گفت به حمل بله شایه سنایی نجن نگویند، ولیکن حقیقتا یعنی در اعتبار حمل کلی بر فردشه، بر فرد اعتباریش است، توجه کردید. پس این منافات ندارد چشمهی بله لفظی استعمال در مفهومی بشود به نحو الانشاء.